بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، حاضران و غایبان. خوشنودم از اینکه توفیق مجدد یافتم برای حضور در محضر مبارک هموطنان و دوستان همدل و همفکر تا جلسه 23 از مباحث دین و قدرت رو بگشاییم و دنباله نکته های پیشین رو بگیریم و به سرمنزل تازه‌ای انشاءالله برسیم. یادآوری میکنم چون مدتی است که بین جلسات ما وقفه افتاده است که در نوبت‌های پیشین، در 2 پیشین، ما وارد بحث دین و قدرت در دوران معاصر و خصوصا در ایران عزیزمان شده بودیم. به سبب اینکه در کشور ما یک تحول عظیم، یک انقلاب بزرگ ملی مردمی رخ داد به نام دین و در لوای دین و به سبب دیندار بودن مردم و برای به کرسی نشاندن اندیشه دینی و به دست یک رهبر دینی. خب این اتفاق کوچکی در تاریخ 2500 ساله کشور ما نبود. اولین بار بود که چنین انقلابی رخ می‌داد. چه آرمان‌ها داشت، چه آرزوها برانگیخت، چه حسرت‌ها برانگیخت و اکنون چه داوری‌های زد و نقیزی که درباره این انقلاب می‌شود. اکنونی که 41 سال از عمر انقلاب گذشته و همچنان که می‌دانیم و می‌شنویم، مردم ما، کسانی که از این انقلاب سود یا زیان برده‌اند، داوری‌های بسیار گوناگون و متخالف و متفاوتی درباره اون دارند. بدیهی است ما وارد بحث‌های روزمره سیاسی نخواهیم شد، نه به طرفداری این جناح یا طرفداری اون جناح و یا مرور حوادثی که در این دوران 40 گذشته است. بیشتر به ذات و ماهیت امر می‌پردازیم و خصوصاً قصه نسبت دین و قدرت در این حادثه عظیمی که در کشورمان رخ داد. دین در اینجا چه کاره بود؟ قدرت سیاسی چگونه پدید آمد و مردم از دین چه انتظاراتی داشتند و چه انتظاراتی باید داشت؟ اکنون چگونه نظرها عوض شده، انتظارات عوض شده؟ ما تقریبا وارد یک فضای الهیاتی تازه شده ایم، یک فضای دین شناسانه تازه شده ایم. یعنی همه داریم دین و دیانت خودمون رو، خداشناسی خودمون رو باز تعریف میکنیم، به خودمون نظر میکنیم و به اندیشه های 40 پیشمون که اون موقع در مورد خدا و دیانت و انقلاب و انتظار از دین و غیره چگونه فکر میکردیم و اکنون چگونه فکر میکنیم. این انقلاب تجربه بسیار ذی قیمتی برای نسل ما بود و نسلهای آتی که بیایند و بنشینند و بیاندیشیدند و حوادث این 40 رو بکاوند و از اونها درسهای تازه بگیرند. خب در 2 گذشته من بیشتر به این نکته پرداختم که هم مرحوم دکتر شریعتی و هم آیت الله خمینی دین رو برای خیزش مردم برای انقلاب به کار گرفتن و البته شریعتی نقش خود رو بازی کرد اما ناکام ماند به دلیل اینکه زود از دنیا رفت، ولی آیت الله خمینی همه دستاوردهای شریعتی رو جمع کرد و در خرجین و در انبان خود ریخت و با کاریزمایی که داشت در مقام رهبری انقلاب قرار گرفت و یک انقلاب دینی رو سامان داد. ظاهراً و بلکه واقعاً افکار شریعتی با افکار خمینی سازگاری چندانی نداشت و همچنان که همه می دانیم آیت الله خمینی هیچگاه علناً از شریعتی طرفداری نکرد، بلکه چنان که می دانیم در باطن و در واقع با او همدل و همراه هم نبود، اما به دلیل اینکه می دانست که پیروان بسیار دارد و آزردن این پیروان به صلاح انقلاب و مملکت نیست، دم فرو بست و زیرکانه در این باب هیچ نگفت. اما حقیقتاً جنبشی و خیزشی که شریعتی ایجاد کرده بود در ذهن جوانان به کار خمینی آمد و او بهترین بهره برداری رو از او کرد. خب ما از مرحوم دکتر شایگان شنیدیم که دین کجا و انقلاب کجا، چگونه میتوان از دل دین انقلاب بیرون آورد. ولی ما یک جواب مجمل و مختصر هم به شایگان دادیم، گفتیم که گرچه شما میگویید که نمیباید، ولی این کار شد، یعنی واقعا در مقام عمل آقای خمینی انقلابی رو به نام دین سامان داد و تحقق بخشید. اما اینکه کار نیکی کرد یا کار بدی کرد یک امر دیگری است. داوری امثال شایگان و بسیاری از روشنفکران همراه او این بود که بله، شاید به نام دین بتوان انقلاب کرد، اما از دین جز ویرانگری بر نمی آید. سازندگی در کار دین نیست. می توان با دین ویران کرد، اما وقتی که دشمن از میان رفت و نوبت ساختن شد، اونگاه ناتوانی های دین آشکار خواهد شد. و به همین سبب دین رو به نحو ابزاری و کاسبکارانه نباید به کار گرفت. نباید اون رو چون مرکبی پنداشت و بر او سوار شد و به سوی مقصد و مقصود خیش تاخت. خب این از نکاتی است که امروزه بسیار شنیده می شود. اصلا این مفهوم ابزارنگاری یک نکته است که قابل تأمل است فی نفسه. ما کی و کجا مفهوم ابزارنگاری یا اینسترومنتالیزم رو به کار می بریم؟ باید به هوش باشیم که ابزارنگاری همه جا کار بدی نیست. وقتی چیزی ابزار است، خب او رو باید به کار گرفت. وقتی که چیزی ابزار کاری و مقصدی نیست، اگر اون رو برای رسیدن به اون مقصد به کار گرفتید، البته ابزارنگاری کردید و سوء استفاده از آن کالا کردید. فرض کنید که شما چاقو رو برای بریدن به کار میبرید، کسی شما رو ملامت نمی کنی، چاقو اصلا ابزاری برای بریدن است. اما اگر این چاقو رو به کار دیگری ببرید و من الان به عقلم نمی رسه که به چه کاری می توان برد، اونگاه ابزار انگاری خواهد شد. حالا بیایم سراغ دین. دین اگر واقعا در ذات خود انقلابی باشد، همونطور که مرحوم شریعتی فکر می کرد، همونطور که کم و بیش آقای خمینی فکر می کرد، اونگاه اگر کسی اون رو برای انقلاب به کار ببرد، نمیتوان به او گفت که ابزار انگاری در دین کرده یا سوء استفاده از دین کرده. به گمان او بهترین بهره را هم از دین برده است و اصلا اون رو در جای خود مصرف کرده. گفتم مگر اینکه ما بگوییم که برای اون مقصود نیست. خب ما مرحوم بازرگان رو دیدیم و از او هم سخن گفتیم که در سالهای پایانی عمر به این نتیجه رسیده بود که دین ابزار نیکویی برای ساختن دنیا و ساختن جامعه نیست و تنها راهی است به سوی مقصد اخروی. ایشان در واقع به این معنا، البته با این الفاظ نگفت، ولی چنین معنا و مضمونی در ذهن داشت که تا کنون دین رو ابزار رفاه و سعادت دنیوی کرده بودیم، اکنون دریافتیم که دین برای این کار نیامده است، لذا موقع سوء استفاده قرار گرفته است. در حالی که آقای خمینی تا پایان عمرش چنین نمی اندیشید. من گمان می کنم اگر مرحوم شریعتی هم حیات داشت، او هم چنین نمی اندیشید. و بنابراین بستگی به این دارد که ما ماهیت یک شیء رو چه بدانیم. این چنین نیست که بی محابا هر کس که چیزی رو به کار میگیره و برای مقصدی خرج میکنه، او رو ابزارنگار بنامیم و این کار رو مذموم بشماریم و مورد ملامت عقلا بدانیم. خب این نکته است که در باب دین باید کاملا در نظر بگیریم. لذا ما رو میرسوند به یه بحث بسیار مهم که من همیشه اون رو مطرح کردم و اون مسئله انتظار ما از دین. ما از دین چه انتظاری داریم و این انتظار از دین هم انتظاری نیست که ما بسازیم، یعنی بیهوده حدید بیاوریم. انتظار از یک شی با نظر به ذات اون شی پدید میاد. هرچه ما یک چیزی رو بهتر بشناسیم، بهتر میفهمیم که او به چه کار میآید. دور دور اگر او رو ببینیم، ممکن است که براش یک مصرفی گمان بزنیم، از نزدیک ببینیم بهتر او رو به کار ببریم، و گاهی هم ممکن است که اساسا دست بکشیم و به این نتیجه برسیم که من میخوام امروز به همین نتیجه شما رو برسانم که بلکه دین اصلا ابزار نیست، ابزار هیچ چیزی نیست، خودش غایت فی نفسه هست، خودش مطلوب به ذات هست، لذا اون رو خرج چیز دیگری نباید کرد. این نکته است که من امروز میخوام بپرورانم. البته یک حواشی و عوارضی هم داره این بحث که به اون هم میپردازیم، اما مایلم که قبل از اینکه اون بحث رو پی بگیرم، پاره از ابیاتی رو که در همین زمینه من سرودم و جزء یک منظومه بلندی تحت عنوان جرس جنبانان اصلاح آمده است و امیدوارم و بعدش رو هم گاهی دادم که هر چه زودتر او رو به صورت یک کتاب در اختیار علاقمندان قرار بدهم، در بخشی از این کتاب من به نقش آیت الله خمینی، به نقش مرحوم شریعتی در باب اصلاح دینی و انقلاب دینی پرداختم و همراه با او پاره از تحلیل ها و آراء خود را هم آوردم. اکنون پاره از اون ابیات رو میخوانم تا از دل همین ابیات مقاصدی رو که میخوان بیرون بیاورم و بعد اونها رو تشریح کنم. گفته بودم براتون که کسانی مثل شایگان میگفتند که دین یک اژدهای خفته است، اون رو بیدار نباید کرد، اگر بیدار بشود اونگاه ویرانی میآفریند، مثل همون اژدهایی که اون مارگیر از کوه ها آورد و زیر آفتاب عراق و نهایتا موجب شد تا هم خود مارگیر و هم خلق تماشاچی هلاک بشود. من در این ابیات البته کلمه اژدهای خفته به کار نبردم، چون تنین منفی و مذموم داره، کلمه پهلوان خفته به کار بردم و کلمه مزینانی که در این ابیات می آید، من منظور مرحوم دکتر مزینانی است. کلمه شریعتی با وزن ابیاتی که من سرودم سازگار نیست و در آنها نمی گنجد. من همه جا در اشاره به شریعتی از کلمه مزینانی یاد کردم. خود مزینانی همین یک کار کرد، پهلوان خفته را بیدار کرد. رستمی را دید بی برگ و سپاه، یوسفی افتاده اندر قعر چاه. گفت اسلام ارچه شیری خفته است، شیر چرخ از هیبتش آشفته است. صد چو اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی قدرتی افسرده است. آه اگر برخیزد این شیر دلیر، می توان آورد گردون را زیر. از نهادی نهزتی بیرون کشی، خضر را از ظلمتی بیرون کشی. دشمنان دیوش همی دیدند و غول، منظورم دینه، دشمنان دین را به صورت یک غول می دیدند. دشمنان دیوش همی دیدند و غول، و در آن می دید نجمی بی افول. گفت گر دین حسین و زینب است، روزه های اقتدارش بی شب است. مذهبی کو بر شهادت قائم است، غرق بیداری است ور خود نائب است. او که از روحانیان آزرده بود، طمع در روح جوانان برده بود. گفت کاش اسلام روحانی نداشت، ارتزاق از راه دین نانی نداشت. یا در آن تفسیر رسمی ره نداشت، جز رعایا کس نبود و شه نداشت. صنف روحانی چه داند انقلاب، انقلاب از جهد خیزد نیز خواب. شیخ ملا در تهجر چون حجر، خواه اکنون خواه در عهد قجر. ای عجب اسلام بی خاخام خواست، جای آن خاخام بی اسلام خواست. نکته ای که قبلا هم به طنز گفته بودم، او میگفت اسلام آینده اسلام منهای روحانیت است و متاسفانه اتفاقی که افتاد روحانیت منهای اسلام بر سر کار آمد. ای عجب، اسلام بی خاخام خواست، جای آن خاخام بی اسلام خواست. با خمینی بخت و اختر یار شد، وان حریف خوش نفس بیدار شد. نغمه هایی که مزینانی سرود، بذرهایی را که کشت و نادرود. چون خمینی با خر و خرجین رسید، جمله را بدرود و در خرمن کشید. هر دوان را بود یک سودای ناب، خیزش خلق از برای انقلاب. این فقیهی فیلسوفی عارفی، وان جهانسوزی خطیبی هاتفی. هر دو از بیخ تشیع میوه‌چین، راکبان مرکب دین مبین. غیر از اینشان نقد و بازاری نبود، غیر دینشان جنگ افزاری نبود. لیگ این یک در ولایت خانه زد، بر تجدد خنده مستانه زد. واندگر ناگه زپا افتاد و رفت، تیغ را در دست مستان داد و رفت. از غنیمت‌های دوران جدید، یک خیابان شد به نام آن فقید. خب تا اینجا نکته هایی که تقریبا جنبه تاریخی داشت و قبلا هم من به زبان نثر و به عبارت با شما در میان نهاده بودم. حالا پاره نکاتی که نکات تحلیلی که من در این زمینه آورده ام به شعر تا بعد به شرح هم بپردازم. دین پی آبادی آمد نی خراب، ورنه دین حق کجا و انقلاب. رو تو دین خفته را بیدار کن، بهر حق کن نز پی پیکار کن. این عصا از بهر کور آمد نخست، تا نیفتد در وحل اون پای سست. وحل یعنی گل. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، اون عصا را خرد بشکن ای ضریر. انقلاب ار هست آن در جان بود، ورنه دین و ملک از آن ویران شود. وای بر اون حاکم نامستطاب، کو بنگذارد رهی جز انقلاب. تا که دین در دست روحانیت است، انقلابش عین ظلمانیت است. هین بیفشان دامن جان زین غبار، سالکی آزاده باش و کامکار. فکر دیگر کن گرت مغزار زوست، نزد اینان می نیامی غیر پوست. حالا مایلم به این دو سه بیتم توجه کنید و به پایان می رسیم. دین وسیلت نیست، بل خود غایت است. غایتی در خورد انسانیت است. ساختند این قوم از شرع نبی، مکسبی و مرکبی و منصبی. کاسبانند این فقیهان سمین، کاسبان دین خیر المرسلین. عاشقان را مذهب و ملت خداست، کاسبان را خوی و خصلت چون گداست. عاشقان را بخشش و دوشش خوش است، کاسبان را سود بی کوشش خوش است. پختگی کم خواه از این قوم خام، ناقصان سرمدی تمل کلام. بسیار خوب، این آغاز کلام ما بود، ولی نکته های مهمی رو که من میخواستم با شما در میان بگذارم پیشا پیش در این ابیات آوردم. یکی از اون نکته ها همین بیت بود که به او اشاره ویژه کردم. دین وسیلت نیست، بل خود غایت است. غایتی در خورد انسانیت است. این حرف یعنی چی؟ این ادعا به چه معناست؟ و من دقیقاً به چه منظور این نکته رو در اینجا آوردم؟ جواب چه سؤالی رو میدهم و در مقام باز کردن کدام گره هستم از گره های سیاسی و دینشناسانهی که ما امروز با او طرفی؟ خب من مقدمتا آوردم که اگر چیزی رو در جای خود و در راه و مصرف خود به کار ببریم ابزار انگاری نیست، مذموم هم نیست. اما اگر چیزی رو در غیر مصرف اصلی، غیر فونکسیون واقعیش به کار ببریم، اونگاه البته کار ناسوابی کردیم. و مثلا مرحوم شایگان دیگران رو میتوان اینچنین قرائت کرد که گویا دین به دست انقلابیون که افتاد از هر طایفه‌ای، چه روحانیت چه غیر روحانیت، اینا به هر حال استفاده ابزاری از دین کردن، استفاده ابزاری ناروا و ناشایست، و او رو به راهی کشوندن که راه اصلی او نبود. این همون چیزیش که ما باید دربارش بیاندیشیم، یعنی ببینیم که واقعا دین برای چیست، بهترین مصرفش کجاست تا ما او رو در اونجا مصرف کنیم. ما با این سوال بسیار روبرو بوده ایم و هستیم، و من هم کوشیدم در این گفتگوها به او بپردازم که آیا ما حکومت دینی داریم یا نداریم. خب طرفی هایی داریم که اثبات این امر میکنن، دیگرانی هستن که نفی میکنن، و هر دو هم حجت هایی برای خودشون میآورن، و از این مقولات بسیار داریم. خب راه حل مسئله چیست؟ ما تا قیامت باید یک طرف رو بگیریم، یا بگیم باری ما حکومت دینی داریم یا نه حکومت دینی نداریم، یا شاید پشت سر این مطلب بریم، یعنی از نقطه های جلوتری آغاز کنیم که بر یک زمین استوارتری قرار داشته باشیم و داوری کنیم. جلوتر از اینا بحث بر همین است که انتظار ما از دین چیه، اصلا برای چی اومده، ما اصلا چرا رفتیم دیندار شدیم، از دین چی میخواستیم، چه کم داشتیم، چه چیزی رو نداشتیم که در دین جستجو میکنیم. اگر چیزی رو داریم یا جوامع دارند یا عقل بشری به اون میتونه برسه، خب در این صورت ما حاجتی نداریم که کسی بیاد اونا رو دوباره به ما بیاموزد، دوباره از ما بطلبد. پیشاپیش داریم و احساس احتیاج نمی کنیم. یک چیزهایی باید باشه که دین به ما میدهد. اصل مطلب اینجاست که ما خودمون به اونها نمیتونیم برسیم. خودمون. وقتی هم که میگم خودمون، یعنی عقل ما به اونها نمیرسه. وقتی هم که میگم عقل ما نمیرسه، یعنی عقل جمعی ما نمیرسه. ممکنه عقل شخص بنده نرسه، کمان که به خیلی چیزا نمیرسه، و هر شخصی و فردی انفرادن. اما خب با روی هم ریختن عقول و کنار هم نشستن آدمیان و تجربه تاریخی میتوانن اونها رو دریابند و کشف کنن، مثل همه اون که از دستاوردهای بشری ما میشناسیم و دیده، مثل علم، مثل طب، مثل تکنولوژی و غیره. خب به تدریج آدمیان اونها رو یافتن. لذا اگر کسی بیاد به ما بگه که من یه دینی میخوام به شما نشان بدهم که به شما فیزیک یا ریاضی بیاموزه، ما احساس احتیاج نمی کنیم. ما نمیخوایم، ما این رو داریم، نداشته باشیم هم با کوشش خودمون به اون میرسیم. او باید، یعنی دین باید یک کالایی رو به ما معرفی بکنه که عقول آدمیان، عقول جمعی آدمیان، عقول تاریخی آدمیان و کوشش های دست جمعیشون نتواند به او برسد. این اونجاییست که ما میتونیم دین رو وارد عرصه کنیم، یعنی واقعا به منزله یک کالا، کالا که هیچ، یک سرمایه معرفی کنیم. در غیر این صورت راهش هست که خواهد بود و رقبا خیلی زود از او جلو خواهند زد و راه رو به سوی جلو خواهند گشود و او رو عقب خواهند نهاد. حالا همین هایی که من گفتم در واقع جزء دغدغه های اصلاح طلبان دینی هم هست، یعنی دقیقاً سوال مرکزی و محوریشون همین است که ما این سرمایه الهی و آسمانی رو کجا باید مصرف کنیم که جای اصلی و واقعی او باشه و عقب نمانیم، یعنی دیگران از ما پیشتر نروند بلکه همواره محتاج بمانند و احساس و توهم استغنا نکنند. نکته این است. ببینید شما دین رو اگر برای انقلاب یا برای هر چیز دیگری تعریف کنید، چنین نقشی به دوش او بگذارید، مطمئن باشید که دیگران از شما سبق میبرند، یعنی از شما جلو خواهند زد. من تجربه مجاهدین خلق قبل از انقلاب رو به خوبی پیش چشم دارم. در اون موقع و پس از انقلاب تا اونجا که من توانستم نوشته های اینها رو خوندم، پاره از بزرگان این قوم هم که قبل از انقلاب از دوستان ما بودن و ما اونها رو می شناختیم تا وقتی هم که امکان داشت با اونها گفتگو می کردیم و خب من مرام و مقصد و مشرب اونها رو فکر می کنم که می دانم و تا حدود زیادی می شناسم. خب چرا یک انشعابی در سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاد در سال 1354 که یک احساس بسیار تلخی به متدینین دست داد؟ برای اینکه تا اون سال و قبل از اون انشعاب کذایی خیلی از اهل دیانت، از بازاری ها به جد از این طایفه دفاع می کردن، پول می دادن، پناه به اونها می دادن، خطر می کردن و همراهی می کردن. اما پس از اون انشعاب البته همه اینها قطع شد. خب اون انشعاب چرا رخ داد؟ شما اگر اون بیانیه مفصلی که اونها در همون سال 54 بیرون دادن خوانده باشید، در اونجا صریحا میگن که به کمک اسلام انقلاب نمیتوان کرد و ما حتی اگر یک تفنگ زنگ زده ای به نام مارکسیسم رو در اختیار داشته باشیم، با این تفنگ کاری میتونیم بکنیم که با اسلام نمیتونیم بکنیم. اینا در واقع احساس کردن که دین اگر بخواهد خرج انقلاب بشه یا اگر بخواهد به راهی کشانده شود که از دل او انقلاب بیرون بیاد، لنگ میزنه و در این راه نمیتواند بتازد. تازندگان دیگری هستند که از او سریعتر حرکت میکنند و بنابراین آمدند و رسما اعلام تغییر مواضع کردند و به جانب دیگری روانه شدند. بقیه داستان دیگه که بسیار پایان تلخی داشت قبل از انقلاب و پس از انقلاب، در جای دیگری باید گفته شود که گفته شده است. خب من فکر میکنم که این ماجرا، یعنی اون اتفاقی که در اون سازمان افتاد، بدون اینکه به جوانب سیاسی و چریکی و غیرش کار داشته باشیم، همچنان به منزله یک سوال فربه برجاست. اگر شما باری بر دوش دین بنهید که نتواند اون بار رو بکشد، روزی روزگاری بالاخره این بار رو بر زمین خواهد نهاد و برنده اون کسی است که زود این رو دریابد و بار رو بردارد و به دوش بگیرد و به پیش بتازد، یعنی جلوتر از اون مرکب لنگان بتواند خودش رو به مقصد برسد. این یک ماجرای مهمی، بنابراین خیلی باید مراقب بود و این به دلیل شفقت بر دین است، به دلیل شفقت بر دینداران است که نباید بار زیاد بر دوش دین نهاد و اون رو باید سبک بار کرد تا به کار بیاید. وقتی سنگین بار شد حرکت نمی کنه، به کار نمیاد، باری رو نمی کشه و به مقصد هم نمی رساند. این فوق‌العاده مهمه. این دقیقاً انتظار حد اقلی از دین است که من همیشه درباره او سخن گفتم. انتظار حد اکثری از دین داشتن به نفی دیانت و به پشت کردن به دیانت منتهی خواهد شد و این تجربه رو ما پیش چشم خودمون داشته. خب شما میگویید که خب پس چطور با دین انقلاب کردن؟ خیلی خب، ما نمیگیم که این کار رو نمیشه کرد. از انگیزه های مردم، از غیرت دینی مردم، از تعصب دینی مردم میشه استفاده کرد و کردن، اما دستاورد او چه بود؟ چون فقط به مقام و به موقعیت ویرانگری نباید اندیشید، به پس از ویرانگری نوبت ساختن که میرسه باید فکر کرد. اونجاست که ما تهیدستی دیانت، یعنی روحانیت، در اینجا وقتی میگم دیانت دیگه باید بگم روحانیت، تهیدستی روحانیت شما دید. روحانیتی که تا صدر و تا رهبری انقلاب بالا رفت، اما پس از اون واقعا تهیدستی خودش نشون، یعنی نشان داد که روی این دین هیچ کار نکرد، این دین آمادگی برای ساختن دنیا ندارد و لذا دست دراز کردن به از این سو و از اون سو وام کردن و فقط نام دینی بر اونها نهادن، لفافه دینی بر اونها پوشاندن که یک کار کاملا ابزار انگارانه یه ناسوابی بود و رابطه دین و قدرت رو پاک آشوبیده، آشفته کرد، یعنی چنان گلالود کرد که امروز برای ما تحلیل کردن و داوری و آنالیز کردن خیلی سخت‌تر از گذشته شد. من خودم این رو بعد اینجا عرض بکنم، تا مدتی این سخن رو میگفتم، میگفتم اگر با دین میتوان انقلاب کرد، آنگاه با دین میتوان دموکراسی هم آورد. یعنی اگر چنین ابزار تیزی در اختیار ماست، یک چنین قدرت بزرگی در اختیار ماست و ما این رو یه روزی خرج انقلاب کردیم و پیروز هم برآمدیم، چرا امروز نتوانیم این مرکب رو سرش رو بگردانیم و به سوی مقصد دموکراسی بتازیم؟ چرا این استفاده رو نکنیم؟ اگر اون روز اون بار انقلاب رو بر دوش او نهادیم، امروز چرا بار دموکراسی رو بر؟ خب من امروز خوب میفهمم که اون موقع من ابزارنگارانه به دین نظر میکردم، یعنی فکر میکردم که این دین رو به شیوه های مختلف و برای مقاصد مختلف میتوان خرج کرد، میتوان به کار گرفت. و دقیقا در بن ذهن من این بود که باری ما مقاصدی داریم که این مقاصد رو نیکو میپنداریم، انصافا نزد خودمون نیکو میپنداریم، هیچ قصد سوئی هم نداریم، بعد اینجا نگاه میکنیم، اونجا نگاه میکنیم، میبینیم که وسیله یا قدرتی بهتری هم از دین در اختیار ندادیم. و اینکه یک جا امتحان خودش رو خوب داده، یعنی انقلاب به پا کرده، در جای دیگه هم شاید بتواند همین انقلاب رو خوب، همین امتحان رو خوب پس بدهد و از دل او بتوانیم دموکراسی بیرون بیاد. من البته اینجوری فکر نمی کنم و به هیچ وجه این چنین فکر نمی کنم. و این بیتی که برای شما خوندم که دین وسیلت نیست بل خود غایت است، غایتی در خورد انسانیت است، این محصول تجربه و درک تازه بند است که اصلا اون دین ماهیتش حقیقتش چنان نیست که به خاطر چیز دیگری به کار گرفته شود، خودش غایت است. یعنی ما او رو برای خودش میخوایم، نه برای اینکه از دل او به کمک او به وسیله او به یک منظور دیگری دست پیدا بکنیم. این اصلا از بیخ و بن این طرز فکر ناسواب است. آیا چیزایی هستن تو این دنیا که خودشون برای خودشون غایت باشن، وسیله نباشن، مطلوب به ذات باشن؟ بله بسیارن، از سطوح پایین تا سطوح بالا. این یک چیز عجیب و غریبی نیست. شما نگاه کنید سلامتی مثلا، تندرستی. خب تندرستی به خودی خود مطلوب ماست. بله ما تندرست اگر باشیم توانا هم میشویم، بسیاری از کارهایی رو هم که در بیماری نمیتونیم بکنیم اونگاه خواهیم توانست کرد، اصلا دنبال شغل و کارمون بریم و بسی کارهای دیگه. ولی ما سلامتی رو برای او نمیخوایم، سلامتی رو بر خودش میخوایم. اما ضمناً ما رو توانا میکند که کارهای دیگر رو هم بکنیم. به قول مولانا، هر که کارد قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع میآیدش. مثال دیگه بزنم، انسان خوب بودن. یک انسان خوب، انسان پارسا و پاکیزه بودن خودش مطلوب به ذاته. ما نمیخوایم انسان خوبی باشیم تا مردم تعریفمون کنن، این که خیلی بده. ما نمیخوایم انسان خوبی باشیم تا غرور ما رو فرا بگیره که ما نیکیم. گفت خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است. ما نمیخوایم انسان نیکی باشیم تا بتوانیم به دیگران کمک کنیم. نه، ما نیکی رو برای خودش میخواییم. اما البته اگر انسان نیک بودیم، انسان پارسا بودیم، انسان بودیم واقعا، البته برای دیگران هم دلسوزی میکنیم. این اصلا بخشی از تعریف نیکیست. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. آدمی نیست وقتی که کسی به فکر دیگرانه. این بخشی از تعریف او. بعد شما میگید که خب آدم میخواد آدمی باشه، انسان باشه، برای چی؟ میگم برای هیچی، برای همین که انسانیت، انسان بودن خودش مطلوب به ذات است، خودش فی نفسه غایت است. نه به خاطر اینکه ما این انسان خوب رو، اینکه انسان واقعی رو به یه کاری بگماریم. البته چنین کسی رو به هر کاری بگماری خوب از آب در میاد. یا بالاتر بریم، خوشبختی مثلا. ما هممون طالب خوشبختی هستیم، زبان عربی طالب سعادت هست. برای چی؟ هیچی، برای خود سعادت. برای خود سعادت. ما نمیخوایم دیگه از سعادت چیز دیگری که بهتر و بالاتر از اوست در بیاریم. خود سعادت مطلوب ماست. و از این مثال ها فراوان میتوان زد در زندگی. البته بعضی ها مطلوب ها مطلوب های نازل تری هستن، بعضی ها هم خیلی عالی ترن. حالا شما به وارد حریم و عرصه دینی هم بشید، خود قرب خداوند، تقرب به خدا، بنده نیک خدا بودن، چرا نداره؟ خودش فی نفسه مطلوب یک انسان دینی، میخواد یک عبد صالح خداوند باشه، تمام، فراتر از این وجود نداره برای او. بله این عبد صالح هر کاری هم که از او ریزش میکنه نیکوست و ما چنین انتظاری هم از او داریم. پس ببینید عجب نیست اگر چیزی وسیله نباشه و غایت باشه. من میخوام بگم شاید ما راه رو غلط کردیم، ما خطا رفتیم، کجراهه رفتیم از وقتی که پنداشتیم که دیانت برای چیز دیگری است. حالا این برای چیز دیگر میخواد دموکراسی باشه، میخواد اقتصاد باشه، میخواد انقلاب باشه، میخواد توسعه باشه، میخواد رفاه دنیوی باشه، هر چیزی از این قبیل. ما فکر کردیم این رو برداریم خرج اون منظور کنیم، برداریم خرج اون منظور کنیم. امروز اگه این چیزمون کمه، مردم رو به نام دین به اون سو بکشانیم، فردا به سوی دیگری بکشانیم. حتی اگر این مقاصد نیک باشه، من در نیک و بدیش الان سخنی نمیگم، حتی اگر این مقاصد نیک باشه، استفاده از دین و البته اکنون نظر من اسلامه، ولی این رو من میتونم توسعه بدم به ادیان دیگر، ولی فعلا اونها بیرون از دایره بحث ما، استفاده از دین کار نامجاز و ناسوام. دو دلیل هم هست. دلیل کوچکترش این استش که این استفاده کردن به دست کسانی خواهد افتاد که این رو به منزله ابزار برمیگیرن، همون کسانی که من نامشون رو ارتزاق کنندگان از راه دین مینامم، که اسم روشنترشون هم روحانیت هست، و اینها که این منصب رو یا این مرکب رو یا این مکسب رو به دست میگیرن، اونگاه بر صدر می نشینن و دیگران رو خواه ناخواه بندگان و بردگان و زیردستان خود خواهند کرد. اینجا که من گفتم که این قوم ساختند، این قوم از شرع نبی مرکبی و مکسبی و منصبی، این دقیقا این سه لغتی رو که به کار بردم منظور داشتم. دین اگر ابزاری بشه یا مکسب میشه یا منصب میشه یا مرکب میشه، یا سوارش میشن یا هر ستا با هم، یا منصب و قدرت از او پیدا میکنن و یا مکسب و ثروت و کاسبی و ارتزاق. همه اینها اون وقتش در دست همگان که قرار نمیگیره، در دست یک طایفه خاصی قرار میگیره که راکبان این مرکب و کاسبان این مکسب خواهند شد و شاغلان این منصب. و در این صورت یک دوگانگی در جامعه پدید خواهد آمد، کسانی که واجد این مقامات و این مکسب و مرکب هستند و خودشون رو اولای به او میدانند در تصاحب و تملک این مرکب و مکسب و منصب، و دیگرانی که در سوی دیگر نشستند و باید به دست اونها نگاه کنند و فرمانبردار اونها باشند، چرا که اونها ادعا میکنند که به این ماهیت این مکسب و مرکب و منصب واقفترند و عالمترند و امتیازات بیشتری دارند و دیگران ناگزیر باید دنبال رو اونا باشند. این دلیل کوچکتر امره که البته به لحاظ اجتماعی سیاسی به هیچ وجه کوچک نیست، فوق‌العاده هم مهم، اما به لحاظ دین شناسی دلیل مهمتر این است که این اصلا منافات با ماهیت دین داره. من بیشتر سخنم در اینجاست. اصلا دیانت چه اشکالی داره، چه کم دارد اگر غایت باشه، اگر مطلوب فی نفسه باشه؟ دقیقا مساوی با انسان نیک بودن. انسان نیک بودن چه کم دارد که ما بخوایم یک بار تازه یا یک نقش تازه هم به عهده او بسپاریم؟ خودش فی نفسه نیکوست، مفتخر است به این چنین بودن. یک انسان دیندار، ما اینجا حالا از دین حقیقی سخن میگیم، از دین راستین، از دینی که کسی او رو راستین میپنداره. وقتی که وارد حوزه و حریم اون دین میشه، حقیقتاً یک هویت تازه پیدا میکنه و به این هویت تازه دلخوش است. من کسانی که کانورت بودن، یعنی دینش رو عوض کردن، در اونها این رو خیلی دیدن و آزمودن. من اصلاً به این پدیده خیلی توجه دارم، خیلی علاقه دارم. کسانی که دینش رو عوض کردن به هر دلیلی، از اسلام به ادیان دیگه، از ادیان دیگه به اسلام، تا توانستم هر جا کسی رو دیدم سخن گفتم. در آلمان که بودم، دانشگاه هامبورگ، چند تا از شاگردان من واقعا عموما هم خانم ها بودن، اینا خودشون تو کلاس اظهار می‌داشتن که اینا مسلمان شدن و من قصه های اینا رو از اینا می‌پرسیدم که چه شد و از کجا اینا کسب انگیزه کردن و قدم در این طریق جدید نهادن. هر کدوم البته قصه ای داشتن و از مقدماتی شروع شده بود تا به اونجا رسیده بودن، اما همشون این احساس رو داشتن که یه آدم دیگه شدن. این یه آدم دیگه شدن خیلی مسئله مهم بود و این خودش اصلا مطلوبه. من میخوام یه کسی بشم که به خودم که نگاه میکنم خودم رو بپسندم، قبول داشته باشم و بدانم که راه رو غلط نرفتم، غرض از خلقت خودم رو دریافتم، در جای خودم نشستم. تا کنون گویی که من ناآرام بودم، دچار قلقله و بلبله بودم به قول عرب ها، و این سو و اون سو، الان متمکن در جای خودم شدم و اون شدم که باید باشم و این بیشترین لذت رو به من میده. من انسان شده ام، من خودم شده ام، به خودم بازگشتم. ببینید دیانت همینه، یعنی به نظر حقیر بنده یک چنین وضعیت روحی و روانی به آدم میبخشه و در دل دین جا میگیره، نه اینکه این دین باری روی دوش او میشه یا ابزاری در دست او میشه، مثل یک چیزی که میخواد زمین رو شخم بزنه یا مثل یک باری که باید به مقصد برسه. خود آدم میشه و این خود آدم اونگاه کارهایی میکنه که البته کار دیندارانه است، کارهای نیکوست، نه اینکه یک کسی ولو اینکه حالا چندان اعتقادم نداره بگه بله با این دین میشه این کارو کرد، میشه انقلاب کرد، میشه شلوغ کرد، میشه چنین کرد، میشه چنان کرد. این بدترین نوع دینداری است، بدترین نوع استفاده از دینه، بدترین نوع اپروچ به دینه و نگاه به دینه. این رو باید ترک کرد. به نظر من نکته‌ای که ما تا کنون دربارش خوب نیندیشیدیم، یه دستم بندی خوب نیندیشیدم و اکنون بهتر میفهمم، این است که دین وسیلت نیست، بل خود غایت است، غایتی در خورد انسانیت است. آدمی با دین خودش یکی میشه. این خیلی مهمه. وقتی بوتا شد، بعد اون میشه ابزار و من میشوم به کارگیرنده ابزار، اون میشه آلت، من میشوم صاحب آلت، و همچنین این یه دیالکتیکی هم بین ما برقرار میشه. اما وقتی که شما یکی شدید، درست مثل وقتی که خودتون با خودتون یکی شدید، با اندیشه هاتون یکی شدید، با دوستتون یکی شدید، وقتی که دوستتون رو به منزله ابزار به کار نمیبرید، نفس این دوستی برای شما عین مطلوب شماست. دینداری واقعی وقتی است که این حالت بین آدمی و ایمان او رخ بدهد. این همون جایی است که یه عده‌ای فرق بین اعتقاد و ایمان می‌گذارد. اعتقاد افکاری است که ذهن شما، این افکار هر چه که باشه با شما فاصله داره، مثل علم شما، مثل فلسفه است که می‌خونید. شما می توانید خیلی چیزای خوب بلد باشید اما خودتون در عمل آدم خوبی نباشید. این معناش این است که اون دانش شما با اون وجود واقعی و شخصیت شما فاصله داره. شما در عمل یه چیزی، اما وقتی حرف می زنید یا مثلا به این معلومات ذهنیتون مراجعه می کنید، اون یه چیز دیگه میگه. ولی ایمان همونی است که با شما یکیه، یعنی یه دوتا ما نداریم. همون ایمان تبدیل میکند شما رو به یک شخصیت مؤمن و اون شخصیت مؤمن دیگه حرف و عملش دوتا نیست. این دوتا کاملا منطبق بر یکدیگرن. دیگه به دین به منزله یک امر ابزاری نگاه نمیکنه، دینداری میکند در جامعه، همون که به مقتضای حال او و ایمان اوست دینداری میکنند، نه اینکه بیایم و افراد رو برانگیزیم که آی دین دارا شما به نام دین چنین بکنید چنان بکنید. ما از دین میخواهیم که دینداران خوبی بسازه و دینداران خوب هر کاری که میکنن خوبه، به دلیل اینکه دینشون رو ابزار و وسیله نمیکنن. خود به خود یک انسان دیندار راست، خود به خود خیانتی به دیگران نمیکنه، خود به خود پا بر حقوق کسی نمیگذارد، خود به خود طالب قدرت ناروا و ناشایست نیست و بسیاری چیزهای دیگه. این همونیست که در واقع ما قبلا هم به یه نام دیگری میگفتیم که دین در حقیقت برای نشان دادن راه آخرت است. و این حرف تازه‌ای نیست که بنده میزنم، همه گذشتگان همین حرف رو زدن، همه گذشتگان من میتونم به شما نشون بدم غیر از این نگفتیم. امروز این سخن بعید به نظر میاد. چرا؟ چون یه عده دین رو برای رفاه دنیوی به کار اون موقع وقتی که ما میگیم یک وسیله است برای آخرت، این وسیله که نه اصلا عین راه آخرته، این به گوشها قریب میاد. عجب، شما دین میخواید دنیا بیرون بکنید، شما میخواید دنبال تصوف میرید، دنبال عرفان دارید میرید، موشگیری از خلق رو دارید بیاد من. نه، همون که در دیانت هست همون، اگر میگه در دنیا کوشا باشید کار کنید، شخص دیندار کار میکنه، اگرم بگه بنشینه سر جاتون میشینه سر جاش، ولی برای دین این کار رو میکنه، برای اینکه دینداری از او این رو طلب میکنه، نه اینکه ایمانش ضعیف باشه، اعتقادش هم نارسا باشه بعد این رو به کار دیگری بگیره. شما نگاه کنید مثال هایی که کسانی مثل آقای شایبان می‌زدن این بودش که دین اگر بیدار بشه اژدهای خفته بیدار شد. اژدهای خفته فقط دیسترکشن، فقط نابودی و تخریب از او برمیاد. نمونه هاش داعش، همین مثال ها رو می‌زدن، داعش، القاعده، طالبان، دیگران. شما ببینید اینا جز خراب کردن، جز خون ریختن، جز کشتن، جز ویرانی کار دیگه بلد نیست. من اتفاقا میخوام همین رو بگم. بعد هم خیلی آمدن و متاسفانه این منطق رو تقویت کردن، گفتن بله دیگه ببینید همین داعشی ها اینا همین دینیست که امروز زنده شده، اژدهای خفته ایست که بیدار شده، بهتر از این نمیشه. حتی بعضی ها حکومت ایران رو مثال زدن و گفتن که این همه قتل و خونریزی و این همه زندانیان سیاسی و این همه شکنجه اینا در اثر بیدار شدن دین هست. و اگر دین خفته بود این آشوب‌ها، این مظالم و این مفاسد پدید نمی‌آمد. حالا داوری‌های خاصی ما در این زمینه گفتم وارد سیاست روزمره نمی‌شیم، ولی من می‌خوام بگم این داعشی‌ها و این طالب‌ها اینا اتفاقاً افرادی بودند که دین ابزاری داشتن. دین ابزاری به این معنایی که من الان می‌خوام بگم، بیشتر اینا اتفاقاً بسیار نسبت به دین جاهل بودند. اینا اصلا نمیدونستن چیه، درست چون نمیدونستن چیه به صورت ابزار به کار گرفتنش. اگر میدونستن از او ابزار نمیساختن. مشکل کار ما اتفاقا همینه که کسانی که بی اعتقادن، این کسانی که سوار هواپیماها شدن و به اون برج‌های دوگانه زدن، اینا وقتی که بیرون آمد سر گذشت اینها و کارنامه‌شون، معلوم شد که اینا اصلا کمترین اطلاعی از دیانت نداشتن. اینا اسلام فار دامیز از این کتابا میخوندن وقتی که رفتن اتاقاشون رو گشتن. من حرفم اینه اتفاقا، اینا که نمیشناسن، انتظار درستشون رو از دیانت تعریف نکردن، درست در جای غلط رو به کار میبرن، درست در جای غلط به کار میبرن و موجب همه این فسادها و خرابیها هم میشن. پس ببینید من همه سخنم در اینجا این است، در نسبت دین و قدرت ما اول باید ببینیم که ما از دین چه انتظاری داریم. انتظار ما از دین اگر این باشد که یک مقاصدی رو تعریف کنیم، و بعد این رو برای اون مقاصد به کار بگیریم، گمان میکنم که راه رو خطا میره. اما نظری که من اینجا عرض کردم این بود، دین مقصد خود دین است. به تعبیر عرفای ما گفتن ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم. اونا در مورد خداوند این رو میگفتن، گفتن غایت اعمال ما این است که به خدا برسیم و از خدا چیز دیگه هم نمیخواهیم، حتی دعا هم نمیکنیم، خودشو فقط میخواهیم. ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزان. خب من فکر میکنم عین این مطلب نسبت به ایمان و نسبت به دیانت صادق است. ما خودش رو میخوایم برای خودش و خودش فی نفسه مطلوب. حالا این آیا امر اصلاح دینی رو تعطیل میکنه؟ اصلا و ابدا. تمام مطلب این نیستش که حالا که ما دین رو برای خودش میخوان، خودش رو باید خوب بشناسیم. اگر خرافاتی وارد شده باید بپیراییم، اگر سوء برداشت و اینترپریتیشن های غلطی از او شده اونها رو باید بزناییم. این یک کوشش دائمه. هیچ اصلاح دینی این در اینجا تعطیل نشده و به یه کار خودش نرفته، دقیقا به کار گرفته می شود. چون ما داریم در اینجا یک مطلوب به ذات رو تعریف می کنیم، یک مطلوب به ذات رو تعریف می کنیم. این مطلوب به ذات باید هرچی بهتر و پاکیزه تر و پوسکنده تر شناخته بشه. تا وقتی که به او دل می بندیم به منزله یک معشوق، زندگیمون رو بلکه هویتمون رو با او تعریف می کنیم، این بدانیم که چه کرده ایم. ببینید من همیشه به یاد اولین شعار پیامبر اسلام علیه السلام می افتم. شعارشون چی بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این یعنی همین، بگید لا اله الا الله که فلاح شما در اون، یعنی خودش رو برای خودش بخواد. چون آدمی فلاح رو برای فلاح میخواد دیگه، یعنی سعادت رو برای سعادت میخواد. ایشون هیچ وقت نیومدن بگن که این رو بخواهید برای اینکه فلان امر دنیویتون رو مثلا سامان خواهد داد. سامان خواهد داد به صورت یک نتیجه، به صورت یک پیامد، ولی شما خودش رو برای خودش بخواهید، برای اینکه خودش خواستنیست. مطلب اینه، خودش خواستنیست، پسندیدنیست، زیباست و نیکی‌های عالم در او به ودیعت نهاده شده، خداوند ساخته، پیامبر پدید آورده. از دست کی میخواید چیزی رو بگیرید که از این پدید آورندگان بهتر و با کمالتر باشد؟ مطلب این بود. البته خب اثر خودش رو هم گذاشت در جامعه. حالا یکی از نکاتی که از نوبت قبل ماند و ما پاسخش رو ندادیم، این نوبت هم تقریبا فرصت ما منقضیست و به اون نمیرسیم، همین دین چیست بود که حالا من در مقام بیان مبسوطش نیستم، ولی اینکه در دین قدرت هست یا نیست. خب این رو من چند بار اینجا گفتم که دین به لحاظ اجتماعی اقتدار است، دین به لحاظ فردی و ایمانی همون مطلوب به ذاتی است که هر دینداری دارد و میپندارد با دیندار شدن یه آدم خوب میشه، انسان میشه اصلا. و این خوبه دیگه، این خودش خوبی خود خوب است و هیچ لازم نیست دنبال چیز دیگه بگرد. حالا فرض کنیم که این آدمیان خوب، بعضیا خیلی خوب، بعضیا کمتر خوب، بعضیا بیشتر خوب، اینا دور هم جمع شدن و یه جامعه ای ساختن. خب این یه قدرتی پدید میاد دیگه، همچنان که در زمان خود پیامبر بریم با این قدرت چه کار میشه کرد، یا این که نه با این قدرت چه کار میشه کرد. سوال رو اینجوری نکنیم، این قدرت چه کارایی ازش برمیاد تو این عالم، یا به تعبیر دیگه از این قدرت چگونه باید محافظت کرد که آلوده نشه و ابزار دست کاسبکاران نشه، مرکبی نشود، منصبی نشود، مکسبی نشود. مطلب اینه. چون ببینید این قدرت لامحال قدرت هست و از قدرت خیلی کارا برمیاد، درست مثل ثروت. وقتی که ثروت انبوه یک جا جمع شد، این بالقوه یک قدرتی است، با این خیلی کارا میشه کرد. دزد به این میتونه بزنه، آدم قاچاقچی میتونه به اینا رو بدوزه و خرج مقاصد ناروای خودش بکنه، و میتواند البته کارهای نیک هم از دل او برایت، میان محتاجان تقسیم بشه و بسیاری چیزهای دیگه. وقتی که یک قدرت متجمع و متراکمی در یک جایی وجود داره که البته باید هم در پالایش او کوشید، فقط پالایش نیست، در حراست او باید کوشید که این قدرت مصرف و خرج یک اهداف دیگری غیر از خودش و فراتر از خودش نشود. این یک پروژه بزرگ است در اینجا که اولا این قدرت پالوده بشود، ثانیا مطلوب بباند و مرکب اقوام و اشخاص دیگری نشود. اما وقتی که وارد درونه این مکتب و این مذهب میشیم که خودش در درون با قدرت چه نسبتی داره، به تعبیری دیگه اگر ما به رفتار پیغمبر نظر بکنیم، ببینیم که پیامبر اسلام نسبتش با قدرت، با قدرت سیاسی و با قدرت دینی چه بوده و دلش میخواست که این قدرت چگونه سیر کند در تاریخ، آیا دلش میخواست که مرکبی قرار بگیره برای پاره اهداف دیگه یا منظور دیگری از این مجموعه داشته، و اون موقع یک سؤال فربهتری در مقابل ما نهاده میشود که همراه با سخنان و مسائل دیگر انشاءالله به نوبت‌های بعد می سپاریم. عمده دغدغه من امروز و در بحث کنونیمون این بود که من قدری این ذهنیت استفاده ابزاری از دین رو به هر معنا که هست بزدایم و دست کم تشریح کنم که یک فکر آلترناتیوی هم در اینجا وجود داره. من آلترناتیو این است که اصلا چیزی رو برای خودش بخواهیم و از او هیچ چیز دیگری نخواهیم. این گفتم قریب به نظر میرسه، ولی برای اموری که به ذات نیکند این البته 100% مقبوله، اما اموری که به ذات نیکند به دلیل اینکه تاریخی میشن و آلوده میشن و مثل آب روانی که بسیار کسان بر سر او می نشینند و او را آلوده می کنند، احتیاج به تصفیه داره، احتیاج به پاکسازی داره. ببینید من نمی خواهم اینجا یک تقابلی رو خیلی بارز و برجسته بکنم، ولی فکر می کنم که اونایی که اندیشه می کنند و مقایسه می کنند خب راحتی در می یابند که این مشی بنده و این جهتگیری و موضع‌گیری بنده خب خیلی فاصله دارد با اون که مثلا مرحوم شریعتی میکرد که آشکارا معتقد بود، البته در اعتقاد صافی و خالص و زلالش من شکی ندارم که فقط به قصد خدمت به خلق مفترین مطلقا تردیدی ندارم، اما این فکر رو میکرد که ما باید دین رو به خاطر خدمت به خلق، به خاطر خیزش، ایجاد خیزش در جامعه، به خاطر ایجاد قسط و عدل ما باید دین رو زنده بکنیم. این به نظر من علارغم این که ظاهر بسیار زیبایی داره، ولی باطنی دارد که نهایتاً در ضدیت با ماهیت و حقیقت دیانت است و نهایتاً کار رو به اونجا میکشاند که خلاصه شما دین رو به دنبال خودتون بکشانید به جای اینکه دین شما رو به دنبال خودش بکشاند. یعنی نهایتاً همون که گفتم استفاده مرکبی از او بکنید، سوار بشوید تا به جایی برسید. با دین نباید کاری که با چیزهای دیگه میشه کرد کرد. ما با علم هم استفاده، از علم هم استفاده ابزاری میکنیم، از تکنولوژی هم استفاده ابزاری میکنه. اتفاقا این تکنولوژی تو این روزگار به ما ذهنیت ابزار انگار داده. این تکنولوژی است، برای اینکه دیدیم عجب چیزی است تکنولوژی، ابزار بسیار مفید، مؤثر، کارگر و برا. این کم کم اصلا ذهن مهندسی به ما بخشیده، کم کم ذهن مصرف کننده به ما بخشیده و هر چیزی که نگاه میکنیم اول میگیم بشه درد میخوره. خیلی این مهمه، اینو فیلسوفان روزگار ما هم بیان کردن و بر او انگشت تأکید نهادن. گفتن اصلا نگاه تکنولوژیک همینه، نگاهی است که به جهان، به ماده، به صورت مخزن نگاه میکنه، مخزنی از انرژی، مخزنی از مواد که باید به کار بگیریم. به اطراف خودش میبینه باد میوزه، میگه خب این چرا باد میوزد؟ من باید پروانه هایی بسازم از این باد انرژی بگیرم. آب از آبشار فرو میریزه، چرا میریزه؟ من باید اونجا یه توربین هایی بذارم برق بگیرم. آفتاب چرا میتابه؟ من باید اینجا یک سطوح روی بام ها این پنل هایی رو به کار بذارم که این انرژی آفتابی رو به هیچ چیز رو به جای خودش نباید رها کرد، که به طور طبیعی همچنان روان باشه. نه خیر، باید در استخدام ما بردیم، در استخدام. ایده استخدام، این ایده است که همیشه در بشر بوده، از گذشته های دور هم وقتی ما میگیدیم بالاخره فلز، پارچه، غیره استفاده میکردن، استخدام میکردن برای مصارف و منافع خودشون. اما امروز هزار 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 بار این تقویت شده، به طوری که آدمی اصلا تبدیل شده به نگاه ابزار بینانه به طبیعت و به جهان ماده. ما حتی قانع نیستیم به زمین خودمون، کم کم میخواییم عوالم دیگر هم تسخیر کنیم، کرات دیگر رو بلکه به کار ما بیار، بلکه اونا رو استخدام کنیم، در تسخیر خودمون بگیریم. خب این نگاه که گسترش یافته و عجیب گسترش یافته، متاسفانه روی عوالم انسانی و مخصوصا دین هم افتاده است، سایه نامیمونش بر روی دیانت هم افتاده است، به طوری که از دین چجوری میتونیم استفاده کنیم، چجوری میتونیم استخدامش بکنیم. من میخوام بگم که این فکر رو تا جلوی دین باید متوقف، تا قبل از او هر بلای سر بشر آورده این تفکر استخدام طبیعت و این پیشرفتن و مهار نهادن و در استخدام گرفتن نیروها و انرژی‌ها، تا هر جا که پیش میریم بریم، اما به دیانت که میرسیم باید اینجوری فکر نکنیم. من فکر میکنم شما اگر به تاریخ دیانت مراجعه کنید، به نوشته های گذشتگان مراجعه بکنید، به علمای دین، به فیلسوفان، هیچ کدوم دین براشون این نبود که برای فلان چیز، خودش مطلوب، این واقعا مقفول واقع شده است، کمتر به این اندیشیدن. شما خود مولوی رو بخونید، وقتی که سخن از دیانت میگه، سخن از خدا میگه، سخن از ایمان میگه، از پارسایی میگه، از عرفان، این رو خودش رو برای خودش میخواد. ما رو هم دعوت میکند به اون عوالم، برای اینکه خودشون اونقدر عالی و زیبا هستن که لازم نیست ما به چیزی پس از اونها و بیش از اونها بیندیشیم، یا اونا رو به کار بگیریم برای یه چیزی بهتر از اونها. چه چیزی بهتر از اونها وجود داره؟ دیانت چنین چیزیست و گذشتگان یکی بودن با او، یکی بودن. ما اکنون در دوران مدرنیته دوتا شدیم، جدا شدیم، و لذا میگیم من این طرف، اون طرف، و حالا ببینم که از اون که جدا از من است و غیر من است و باری به هر جهت ناخود است، خود من نیست، چگونه اون رو بیارم و وارد زندگی خودم بکنم. اینجاست که انسان میبینه که وارد حوزه شده است که جفای به دین میکنه. دیانت ایمان است، دیانت معرفت اندیش تفکر است، یک متفکر خود تفکر براش مطلوبیت داره، این تفکر به نتیجه برسه یا نرسه. یک تجربه اندیش خود تجربه دینی براش موضوعیت داره و همان است، نه اینکه به خاطر چیز دیگری. اصلا من این رو به شما بگم، وقتی ما نماز میخونیم، نماز میخونیم برای نماز. اگه شما نماز بخونید برای اینکه یکی دیگه نگاه کنه و از شما یاد بگیره، فقها میگن نمازتون باطله. و ببینید اتفاقا دقیقا همینطوره، دیانت رو برای خودش میخواد، نه برای اینکه یکی دیگه به ما نگاه کنه بگه چه دین خوبی دارید و چه دنیای خوبی دارید. اون میشه همون پارسایان روی در مخلوق، پشت بر قبله میکنن نماز. ها آدمی که روی در مخلوق، یعنی پارساییش رو خرج مخلوق میکنه، در واقع مثل اینکه پشت به قبله داره نماز میخونه، نمازش باطله. نمازش باطله. مواظب باشیم که نماز باطل نگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من یه سوال ازتون داشتم. من این دفعه مقداری راستش کانفیوز شدم، چون اولی که جلسات شروع شده بود شما خیلی اسپسیفای کردین که دین منظورتون از دین، دین فردی و ایمانی نیست، منظورتون در کل این سلسله صحبت ها دین ارگانایز هست. و امروز در واقع تمام صحبتتون این بودش که دین دین ایمانیه و دین فردیه. و توی اون توضیحاتی قبلی هم که ما داشتیم، مثلا در مورد پیامبر، توضیح جلسه که در واقع شما کلش رو توضیح داده بودین این بود که مثلا همین مثالی که الان برای نماز زدین، نماز و پیامبر جماعت خواستن یا حج رو گذاشتن و قضیه هویتی رو مطرح کردن و اصلا قضیه یعنی این نبوده که دین دین فردی باشه. اگر به پیامبر برگردیم اونجوریه، اگر به صحبتی قبلی هم برگردیم، در واقع اینو میگفتیم که وقتی که دین اومد ناچار از اینه که بالاخره یه کسایی روحانیش میشن، یه کسایی میشن که توضیح بدن و از اونا نمیتونیم فرار بکنیم. من راستش یه مقداری حالا ممکنه که دفعه آینده قراره اینو توضیح بدیم، چون در آخرش فرمودین که بالاخره این افراد دیندار با همدیگه یه قدرتی رو پدید میارن و حالا ما اینو باید نگه داریم و ازش محافظت بکنیم، ولی احساس کردم این دوتا با همدیگه الان یه کمی نمیخونه. اگر ما میخوایم دین رو اینجوری فردیش بکنیم که بگیم فقط راه آخرته و ایمانه، اون وقت به این یکی نمیخوره.
نه ببینید، من دین فردی نکردم. دین فردی نیست، یعنی اصلا هیچ چیزی تو این عالم فردی نیست. شما سلامتی رو هم ممکنه فردی تعریف بکنه، یعنی هر فردی به دنبال سلامت خودشه، ولی یه اجتماع از افراد سالم خب خیلی فرق داره با یه اجتماع از افراد بیمار. اینا یه کارایی میتونن بکنن، یه جامعه تشکیل میدن، اون یکی یه جامعه دیگر. یعنی همین که آدمی به طبع اجتماعی است، مدنی است، پولیتیکال به قول ارسطو، و یعنی همه با هم زندگی میکنیم، هر چی رو که فردی داریم به میدان میاریم، یعنی چیزی تنها و شخصی باقی نمیمونه، مگر یه پاره‌هایی از اون مثلا فکرها و خیالاتی که در عمق ذهن آدمی است. ولی وقتی شخص میاد جامعه، همه چیز خودش رو میاره، من جمله دیانتش رو، من جمله شخصیتش رو و غیره. لذا درسته که ایمان فردی است، یعنی رابطه هر کسی است با خدای خودش. درسته که شما نماز رو میتونید فرادا بخونید یا جماعت، حتی اگر فرادا هم بخونن. من دیدم تو ترکیه مساجدی که میدیدم مردم میان نمازشون رو فرادا میخونن، اما به قدری جمعیت زیاد بود واقعا شما فکر میارید نماز جماعت. منظورم اینه که یعنی کنار هم وقتی که قرار میگیره همون خاصیت اجتماعی داره. من هر دو جنبه مطلب رو در نظر دارم، یعنی شما در جامعه دینی نمیتونید ایمان فردی رو نادیده بگیرید، وقتی هم ایمان فردی رو بحث میکنید نمیتونید وجه اجتماعیش رو نادیده بگیرید. یعنی وقتی کنار هم قرار میگیرن افراد، این خود به خود میشه یه امر اجتماعی، و امر اجتماعی هم لوازم و پیامدهای خودش رو داره. یکیش همینه که ایجاد قدرت میکنه، و این قدرت هم دیگه خب برای خودش میتونه کارهایی رو صورت بده که در بی قدرتی نمیتوان صورت. لذا میخوام بگم اینا بینشون هیچ منافاتی نیست. یکی از پیامدهای خواسته یا ناخواسته اجتماع دینی، بله، پدید آمدن روحانیت. و این روحانیت رو من نوبت قبل هم یا در نوبت ما قبل اون رو اینو عرض کردم که ما اگر بخوایم یه جامعه دینی سالم بسازیم، به نظر من تقریبا الگوی پروتستانتیسم الگوی خوبی است. یعنی روحانیت متمرکز، سانترالیزه، یه پاپ در صدر نداره، میتواند روحانیان داشته باشه، یعنی عالمان دین. حالا توضیحشو قبلا هم دادیم، یه الگوی است تقریبا که میشه از او پیروی کرد. در حالی که وقتی که یک سانترالیزمی باشه، در اینجا سانترالیزم عقیدتی که از درون او تفسیر رسمی دین بیرون میاد، اون میتونه منشأ بسیاری از آفات بشه. و کما اینکه شده و ما هر جا هم که دیدیم، چه در مسیحیت و چه در اسلام سنی و شیعی، این آفات رو باش مواجهه. میمونه بخش سوم سوال شما که پیامبر دنبال چی بود و ما اگر ایشان رو دنبال کنیم از دلش چی بیرون میاد. اون ایشالا من بعداً بیشتر توضیح میدم در بارش. دینی که پیامبر آورد، بله، اجتماعی، این دلش میخواست که در جامعه به این دین عمل بشه و این نمیخواست که دین خیلی فردی باشه. این بالاخره مطلوب مؤسس و بنیانگذار این دیانت بود، که خب بدیهی است، دینی بود که او آورد، او ساخت و دلش میخواست این چنین باشه. و این هیچ منافات نداره با اینکه ما این دین رو به خاطر خود دین بخوایم، ایمانمون رو با خداوند، ایمان مطلوب به ذات بکنیم و چیزی رو فرای او و برای او خواستار نباشیم و غیره. اینا همش با هم قابل جمعه. اما اینکه پیامبر چه جور دینی رو میخواست، خب بله، من قبلا هم گفته بودم که ایشون دین اجتماعی میخواد، روحانیت نمیخواد. این دیگه جزو مشخصات این دیانتی که ایشون معرفی کرده و کسانی که دین رو میخوان اونچنان که هست معرفی کنن یا از زوائد و از خرافات و از آلودگی ها پالایش کنن، باید بهتر نزدیک بشن به اونچه که مقصد شارع بوده است و اون رو معرفی کنن و بعدم همچنان گفتم در حفاظت و حراست این جامعه دینی بکوشن که ابزار دست کاسبکاران نشن.
با سلام خدمت، صدای من میرسه؟
بله میشنوم، بفرمایید.
با سلام خدمت آقای دکتر سروش و همگی و سپاس از برگزار کنندگان این جلسه. سوال من این بود که آیا دین اسلام به عنوان قوه محرکه و متحد کننده جمع کثیری از جامعه ایران در شروع این انقلاب و فروپاشیدن اون نظام پوشانی قبلی که اتفاق افتاد، اگر ما الان رول مهم دین رو کنار بگذاریم، آیا ما به طور کلی مسئله انقلاب رو در اون زمان زیر سوال نمیبریم؟ مرسی.
عرض می شود که ببینید، مردم جامعه ما خوب دیندار بودند و به حکم دینداری کاری هم کردند. من در اون بحثی ندارم و همیشه هم می توان در پیامدهای یک عمل اجتماعی بحث کرد که نیک بوده یا بد بوده، و البته نیک و بدش رو به پای مسئولین اولیه هم نمی توان نوشت، چون که بسیاری از پیامدهای اعمال که بعداً ظاهر میشه در ابتدا قابل پیشبینی و محاسبه نیست، خیلی کمش قابل محاسبه است، بیشترش بعدها ظاهر میشه و تاریخ به اصطلاح داوری میکند، نشان میدهد در دل اون حادثه نخستین چه نفته بوده است که بعداً آشکار شده. این معنای داوری تاریخه. داوری تاریخ یعنی نهانی های یک حادثه رو آشکار کردن. بعضی ها فکر میکنن داوری تاریخ اینه که یعنی آیندگان میان در مورد ما داوری میکنن. نه، داوری تاریخ یعنی اینکه حادثه که رخ میده و مثل یک غنچه نشکفته است، به تدریج و در طول زمان و به نحو تاریخی این غنچه باز میشه، گل میشه، عطر و بوی او پراکنده میشه و معلوم میشه که در ذات او چه نهفته بوده. خب انقلابا هم همینطورن و به تدریج که بست پیدا میکنن، اون درون مایشون آشکارتر میشه و بر نسل‌های بعدی واقعا بهتر معلوم میشه که چه اتفاق افتاد. این از نقطه نظر اینکه انقلابی چی شد و داوری ما در هر دورانی که نسبت به او انجام بدیم همچنان یه داوری موقت است و آیندگان همیشه بهتر از نسل‌های قبلی میتونن داوری کنن، چون اون حادثه بست بیشتری پیدا کرده. این نکته اول. حالا که دومی که ببینید، در همین سخن شما هم باز این بود که اگه دین به درد انقلاب نخوره خب به چه درد نخوره. در واقع حرف شما این بود دیگه که آیا اگر ما دین رو کنار بگذاریم انقلاب رو نفی نکردیم و اگر انقلاب رو نفی کنیم پس دیگه چه، یعنی پس دیگه دین چه خاصیتی داره؟ من دقیقا میخواستم همین رو عرض بکنم که ما اینجوری نباید بیاندیشیم. تمام حرف من این بود. ببینید، بذارید مثالای دیگه بزنم. یه عده میگن که این دین که نتونست مثلا اقتصاد ما رو درست بکنه. منم معتقدم همینطوره، نتونست اقتصاد ما رو درست کنه. اقتصاد ایران الان یک اقتصاد شترگاف پلنگیه که نه سرمایه‌داریه نه سوسیالیستیه، هیچی نیست، یک چیز عجیب و غریبیه و هیچ متدی نداره، هیچ پیشنویس روشنی نداره. اون چیزایی هم که تو قانون اساسی اومده خیلی هاش هم سر دستی و سر همبندی بوده و بعدم اقتباس و اخذ از اینجا و اونجا و یه چیزای تعاونی ها و غیره و اینا رو هم چسبوندن و که از دلش هم هیچی بیرون نیومد. خب اگر شما از اول به مردم میگفتید که دین اومده اقتصاد رو درست کنه، امروز باید به شکست دیانت اعتراف کنید. کما اینکه واقعا هم باید اعتراف کرد، چون که یک کسانی وعده رو داده بودن، یک کسانی چنین انتظاری رو برانگیخته بودن. نباید هم چیزی گفت، نباید هم چیزی گفت و چنین چیزی هم نبوده و گذشتگان هم هیچ وقت این حرف رو نمی زدن. گفتم این رو برای خودش میخواستن. البته در اینکه خودش چیه خیلی تأمل و مداقه میکردن. یه عده‌ای معتقد بودن که بله خودش عبارت است از همین که آدمی صوفی صفت به خداوند نزدیک بشه. یه عده‌ای نه، این رو اجتماعی تر می‌دیدن. بستگی به اون شناخت ما داره. ولی من معتقدم که هر چی که باشه شما نمیتونید از دل او به مردم وعده بدید. اتفاقا توی قرآن هیچ جا وعده داده نشده است و من این رو گفتم. شما مقایسه کنید وعده های قرآن رو در مورد آخرت با در مورد دنیا، یعنی ببینید که چگونه وعده میده به متدینان که شما در آخرت چه پاداش های بیکرانی خواهید یافت و خدا چیا به شما میده، از باغ و بوستان و بهشت و حوری و چی و اینا تا مقامات بالاتر. یک دونه از اینا در مورد دنیا گفته نشد. گفته نشد است که اگر شما دیندار بشید اینجوری میشه میشه اونجوری میشه، نمیدونم شهرتون توش نمیدونم تابان کشی میشه، جاده بندی میشه، نمیدونم پل میشه، نمیدونم باغ در میاد، بوستان در میاد، رفاه اقتصادی. اصلا اینو نگفته. ما از اینجاها باید بفهمیم که اصلا در دین در پی زنده کردن چه اهدافی در ذهن مردم بوده. من بازم اینجا تکرار میکنم، خیلی انتظارات ما از دین باید حداقلی باشه. وقتی هم که میگم حد اقلی، این قلیل خودش کثیره و یعنی کم نیست، کم نیست، اما اونی هم نیست که ما از بیرون و به تحمیل میخوایم به دوش دین بگذاریم. بذارید ما مثال دیگه بذارم براتون، مثال خیلی زنده. آقای خمینی یکی دو تا روایت پیدا کرد که این روایت در گذشته ها هم بود، یعنی در کتب گذشتگان و پیش چشم علمای گذشته، که یکیش که از همه مهمتره و مشهورتره و بیشتر مورد استفاده، که دو نفر بر سر ارث با هم حرفشون شده بود، رفته بودن پیش امامی از امام صادق و از ایشون پرسیده بودن که ما شیعیان وقتی که از این گونه نزاعها و ابهامات و مشکلات برای اون پیش میاد چی کار کنیم. ایشون هم در جواب گفته بودن که بروید پیش فقها، پیش علما و از اونا بپرسید، چون من اونها رو بر شما حکم قرار دادم. شما نگاه کنید این روایت که اولا اینکه خودش سندش معتبره یا نه هیچ، حالا به اون کاری نداریم، یه عده‌ای در سندش هم خدشه کردن. دلالتش خیلی مهمه که اگر این دو نفر اصلا دعواشون نشده بود، پیش امام نرفته بودن، این سوالو نکرده بودن، آیا مسئله حکومت اسلامی اصلا ناگفته باقی میمون؟ یعنی این مطلب که اینقدر مهمه منوط به این بود که یه روزی دو نفر سر ارث و میراث و ملک و اینا دعواشون میشه برن بپرسن. بعدم مفهوم حدیث اینقدر مبهمه که ما اینا رو بر شما حکم قرار دادیم، حاکم قرار دادیم. بعد یک آقایی به نام آقای خمینی میاد از دل این حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه رو بیرون میکشه و خودش رو چکار میکنه؟ حاکم بر جان و مال و ارض و ناموس و خون همه مسلمان ها میدونه، همه مسلمان ها، ولی امر مسلمین میدونه. من میخوام میگم اینا همون بارای زیادی که بر دوش دین نهاده. یه نفر میخواد حکومت کنه، میاد میگه الا ولله، از این روایت حکومت میاد بیرون. خیلی اینا به نظر من انتظارات حد اکثری است و دین رو مرکب یک مقاصدی کردن و به سوی مقاصد ناروایی تاختن که از ابتدا منظور نبوده است. خب در مقابل وقت رقیب داره دیگه. یعنی اگر کسی به شما گفت که شما دین رو بر چی میخواید، شما بگید برای اینکه حکومت به ما بده، اون طرف میتونه به شما جواب بده که حکومت که خب جاهای دیگه هم پیدا میشه، شاید بهتر از اینش هم پیدا میشه، اینکه آخرش حکومت استبدادی هم شد. این که من میگفتم که اگر اون مقاصد رو در میان بیارید و دین رو خرجشون بکنید، اونگاه رقبا از راه میرسن و متاع بهتر از شما هم عرضه میکنن، همینه دیگه. اگر شما آمدید و گفتید که ما اینو برای انقلاب آوردیم، برای حکومت آوردیم و غیره، خیلی راحت دیگران از شما جلو خواهند. بله.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم. سوال من به این شکل هستش که اگه یک سناریوی ما در نظر بگیریم، فرض کنیم که آقای شریعتی مسئله انقلابی کردن دین رو در نظر نمی گرفت و انقلاب اسلامی صورت نمی گره، آیا خطر این که حزب توده و نیروهای چپ ایران را به دست خودشون بگیرن و روسیه نفوذ کنه در ایران بودش یا نبود؟ و فرض کنیم که اگر این خطر بود و این اتفاق می افته، آیا اون اژدهای کمونیستی و چپی مخوفتر از این اژدها بود یا مثل همین بود؟ و حالا با تمام این فرضیه، توی افغانستان انقلابی رخ نداد، ولی به خاطر این پروسسی که در افغانستان شکل گرفت، anyway این اژدهایی که نباید از خواب بیدار میشد، اژدهای دینی بلند شد. حالا علتی که من سناریو رو دارم تعریف میکنم به خاطر اینه که همان که آقای شریعتی به این شکل مسئله رو مطرح کردم، من فکر میکنم یه مقدار جبر زمانه هم بوده، به خاطر شرایط اون زمان ایشون عملا خواستن یه جوری جامعه رو از دست چپ‌ها یا انقلاب چپی نجات بدن، به خاطر این سناریو رو داشت تعریف کردن. آیا این فرضیه و سناریو میتونه در دفاع ایدئولوژی و حرکت ایشون باشه یا که نه اصلا چیز، یعنی همچی چیز اتفاق نمیافتاد و انیویز این اژدها مثل افغانستان بیدار نمیشد؟ مثلا نظر شما رو بپرسم.
والا این جور داوری های تاریخی خیلی سخته، مخصوصا برای بنده چون اینقدر زو ابعاده. من اینجا عرض کردم که من هیچ در نیت پاک مرحوم شریعتی و در فداکاری او از خودگذشتگیش و توانمندیش و دردمندیش و هنرمندیش هیچ تردیدی ندارم و واقعا همیشه وقتی به او نظر میکنم در خودم خیلی احساس کوچکی میکنم حقیقتا، یعنی او رو خیلی 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 بیشتر از خودم و امثال خودم میبینم. مخالفان او رو من در نوشته هم آوردم که مخالفانش یک پاره از هزار پاره کمالات او رو نداشتن. مرد توانایی بود و حقیقتا کارستانی کرد، یعنی این هیچ جای انکار نیست. این که نیتش این بود که جلوی چپ بایسته، من نمیدونم. البته کاری که او کرد عملا چپ رو به عقب راند، این قبوله، این یکی از پیامدهای خیلی آشکار کار او بود. به همین دلیل هم بود که چپ ها خیلی با او مخالف بودن، اتفاقا اونا هم میگفتن داره اژدهای خفته رو بیدار میکنه که جلوی ما بایسته. اونا هم میگفتن که این دین مدتی بود به خواب رفته بود و دست ما باز بود، همونطوری که مدرنیست ها به اصطلاح یا سکولارها همین حرف رو میزدن، میگفتن که آمده و اون اژدها رو داره بیدار میکنه و نمیذاره ما کارمون رو بکنیم. اینا رو میگفتن، ما بیشتر میشنیدیم که نوشته های قبل از انقلاب اینا منعکس بود، گاهی با زبان های خیلی تند و درشت، گاهی نرم و غیره. بگذاریم از مخالفان دینی شریعتی که میگفتن دینو داره تخریب. ببینید اونا هم یه حرفی داشتند که میگفتن یه گزینش‌هایی در دین داره صورت میگیره و ایشان داره صورت میده که این گزینش‌ها به کل دین جفا میکنه. درسته که یه عناصری رو میگیره و میاره بیرون و برجسته میکنه، اما خیلی عناصر دیگر رو هم فرو مینهه. اول مخالفش آقای مطهری، اول مخالفش آقای بازرگان، اینا خودشون درد دین داشتن، اما احساس میکنن که شریعتی در اینجا احتمالاً داره افراط میکنه یا تفریط میکنه یا چیزهایی رو به هم میامیزه که نباید بیامیزه، و نبش این بود که داره یه گزینشی صورت میده خیلی جانبدارانه، یعنی با یک وجهه نظر ویژه‌ای و به یک جانب خاصی داره حرکت میکنه که خیلی چیزهای دیگر رو یا مقفول میگذاره یا متروک میگذاره و به این ترتیب به توتالیتی دین وفا نمیکنه. اینم خب ایراد اونها بود. خود آقای خمینی هم همین عقیده رو داشت. آقای خمینی با مصاحبه که دکتر یزدی با او کرده بود، یکی از گله هاش از شریعتی این بود و به دکتر یزدی گفته بود که ایشون مثلا احترام علامه مجلس رو نگاه نداشته و طعنه در او زده است و در بهار الانوار و امثال اینجور چیزا. روحانیت هم برای خودش نقدهای علیه او داشت. اما پیامدهای کار شریعتی البته همین بود که بله چپ ها به عقب رانده شدن، اسلام به اصطلاح چهره انقلابی پیدا کرد، بهترین متاعها و سرمایه ها باید بگم در اختیار آقای خمینی قرار گرفت. البته اینا فراموش نکنیم همه حرف آقای بازرگان که گفت رهبر انقلاب، انقلاب دوتا رهبر داشته، یکی آقای خمینی که شاه، اونم در واقع آب به آسیا اینها بیخت، از بس بد عمل کرد و از بس مردم رو زیر فشار گذاشت و ساواکش بیرحمی و سفاکی رو به اوج رسوند، مردم به هر وسیله دست می‌زدن برای اینکه نجات پیدا بکنن از اون خونخاری دستگاه شاه. و خب جناب شریعتی و بعدم خمینی اومدن گفتن که اون وسیله نجاتتون و فلاحتون در اختیار ماست، بفرمایید. اما برای اینکه این حرب رو تیز بکنن، من همه حرفم اینه که شریعتی اسلام رو ایدئولوژیزه کرد، یعنی اومد عناصری رو که به درد چریکیگری میخورد از اسلام بیرون آورد، یعنی مشخصا امام حسین، زینب، ابوذر و غیره، و اینا رو کرد کل اسلام. و به این ترتیب بود که بله به مقصد خودش هم رسید. حالا درسته که خودش نرسید و اینه ماجرا رو به پیامدش که نگاه کنیم و ببینیم که این گزینش چرا و از کجا صورت گرفته، بهتر میتونیم در ماهیت این عمل کرد.
صداتون ضعیف شد آقای دکتر.
وقتی که الو
بله الان خوبه.
وقتی که انقلاب صورت گرفت همه خوشنود بودن که یک چیز مهمی صورت گرفته، اما خیلی ها نمی دیدن که احتمالاً به سر اسلام و دینداری چی آمده است و این مرکب شدن و ابزار شدن این رو نهایتاً به کجا خواهد برد و نهایتاً او رو بیابرو خواهد کرد، برای اینکه انتظارات رو چنان بالا میبره که این انتظارات نمیتونه تحقق نهایی پیدا کنه. به همین سبب البته کار رو دست دیگران میذاره، کمان که گذاشته رو دست ما و رو دست خیلی های دیگر. اما اینکه در افغانستان چه میخواد بشه من حرفی ندارم، افغانی ها خودشون تصمیم میگیرن که میخواد چه کار بکنن، ولی تمام حرف من این استش که برای بیرون راندن دشمن یا برای وعده های آینده درخشان دادن درست از دیانت مردم استفاده های ابزاری، این کار صحیحی نیست. الان آلردی طالبان این کارا رو کرده و نتایج خیلی سوءش قدید دارد، چون معلوم بود که آینده رو که من
صدا ضعیف آقای دکتر،
آینده ای که
بل الان خوبه،
آینده ای که ما تصور میکنیم که نیکوست واقعا نیکو باشه، بعد شما دین رو در راه او به کار بگید، دین رو در راه دین برد در راه هیچ مقصد دیگری نباید خرج.
بسیار خوب، سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر.
سلام.
حضاری گرامی. من سوالم معطوف به مقدمه فرمایش شما آقای دکتر. بحثی که فرمودید راجع به انتظارات ما از دین، در واقع not to mention که به نظر میرسه یک شاخه‌ای هم وجود داره که معتقده بر این که دین است که از ما انتظاراتی دارد و در واقع دین رو مقدم میدونه بر اون انتظارات و حالا تلاش میکنه که رفتارها و چارچوب‌های خودش رو معطوف کنه به اون انتظارات. اما یک قدم بیام جلو و روی صحبت شما بریم جلو، بحث این بود که شما فرمودید انتظارات ما از دین چیه. حالا سوال من اینجاست که آیا ما به دنبال گمشده‌ای میگردیم که میدانیم چیست، یا به دنبال گمشده‌ای میگردیم که نمیدانیم چیست؟ مثلا ما وارد اتاقی میشویم که این اتاق به نام اتاق دنیاست و به ما میگن یه صندلی در این دنیاست که تو باید پیداش بکنی و در جستجوی این صندلی باشی، یا ما حتی اون صندلی رو هم نمیدونیم یا نمیدانیم که چیست و چه تصویری ازش داریم. چون این گونه اگر پیش بریم ممکنه من یه چارپایه پیدا بکنم و با آن چارپایه قناعت کنم و در واقع راضی باشم و کس دیگری تا یه مبلمان سه نفره بزرگ پیدا نکنه اون رو صندلی ننامه و راضی به اون نباشه. چون این گمگشتگی وجه در واقع جاییه که باز میمونه آقای دکتر برای این برداشت‌های متنوعی که از اسلام یا از دین میشود کرد و بعد ممکنه که اون وقت برسه به اینکه چارچوب‌ها زیر پا گذاشته بشه یا عدول بشه از اون نگرش. پس من سوالم اینطوری شفاف بکنم که آیا با در واقع در مثال شما، آیا در مسیری که شما فرمودید، آیا پیشفرض این است که ما نمیدانیم چیست و دنبال چه چیزی هستیم، یا اینکه ما میدانیم که دنبال چه چیزی میگردیم، حالا داریم در واقع دنبال لباس میگردیم که ببینیم که بایستی کجا بر تن چه کسی یا ابزاری باشد یا وسیله‌ای باشد یا تصویری باشد که در جای گم شده است؟
بله، عرض می شود که اما نسبت به اون مقدمه سوالتون که کسانی هستن که میگن بعد ببینیم دین از ما چه انتظاری داره، بله من با این سخن آشنا هستم و وقتی که کتاب قبض و بسط رو نوشتم و این بحث انتظارات از دین رو مطرح کردن، یه عده‌ای آمدند و دقیقا همین سخن رو مطرح کردن. همچنین وقتی که من از عصری کردن دین سخن گفتم، اونا آمدن و گفتن نه، باید عصر رو دینی کرد نه اینکه دین رو عصری کرد. از این سخنان گفته شد که به نظر من اینا بیشتر جنبه خطابی داره و محتوای چندانی نداره. ببینید، دین یه چیزی نیست که از ما انتظاری داشته باشه. دین یعنی تفسیر دین توسط دینداران. شما اگر فکر میکنید چیز دیگری هست به من بفرمایید. کتاب خدا که صامته، با یه سنت رسول الله که صامته، باید او رو خواند، یعنی باید او رو فهمید، باید او رو تفسیر کرد. تفسیر رو هم دینداران و عالمان دین میکنن. پس دین یعنی تفسیر جمعی از دین. خب حالا فرض کنیم که این تفسیر جمعی از دین شده است و فی المثل معلوم هم هست که چیز، چون وقتی که تفسیر جمعی شد دیگه یکی دوتا نمیشه. تفسیر رسمی هم که نداریم، لذا تنوع داره که چه باک تنوع وجود خواهد داشت الی یوم القیامه. حالا من که به دنبال دین روان میشم، اینجا هم من معرفت اندیش و تجربت اندیشم، دین معیشت اندیش مطرح نیست که ارثیه و تقلیدیه و نافکورانه است. هیچ، من نگاه میکنم که ببینم من چی کم دارم. ببینید مثال خیلی سادهش، فرض کنید بنده لباس ندارم و نیاز به لباس دارم. نگاه میکنم ببینم که کجا لباس میفروشن، بهترین لباس رو میفروشن، خب میرم سراغ اونا دیگه. اما اگر من لباس داشته باشم دیگه کاری به راسته لباس فروشان ندارم، موقتا این احتیاج من رفع شده. حالا میرم میبینم من غذا ندارم، خب میرم دنبال غذا فروشا. من دانش ندارم، میرم دنبال کسانی که معلمند و آموزگارند و میتونن به من چیزی یاد بدن و هاکذا و هاکذا. دینم پس از اینکه تفسیر شد، تفسیر جمعی شد و به میدان آمد، به ما میگه من این متاعها رو در اختیار شما قرار میدم. من نگاه میکنم ببینم این متاعها رو دارم یا ندارم. اگر واقعا دین متاعهایی رو به ما، یعنی به بشریت من عرضه میکنم که این متاعها رو بشریت داره یا میتونه خودش بسازه، جاذبه ای نخواهد. یا اگر در یک دوره موقتی هم جاذبه داشته باشید، جاذبهش زایل خواهد شد، رقیبان از راه میرسن و از او بهتر رو میتونن عرضه کنن. این که دین متاع اخروی به ما میده، این دقیقا همون جاییست که دین رقیب نداره، دقیقا همون جاست، چون هیچ مکتب دیگه‌ای آخرت رو نمیتونه بر ما نه تعریف کنه و نه راه سعادت اخروی رو به ما نشان بده. لذا اینکه ما باید انتظارمون رو از دین تعریف کنیم، این دقیقا مقدم بر آن است که دین از ما چی میخواد. دین چیزی نمیخواد از ما، دین میاد این متاعی عرضه میکنه، میگه من اینم، منو ببینید میپسندین یا نه. خیلی خب، ما حالا فرض میکنیم منصفیم، معاند نیستیم، حق جو هستیم. خیلی خب، نگاه میکنیم میبینیم واقعا او نیاز ما رفع میکنه نمیکنه، یا جای دیگه شاید بهتر از او رفع میکنه، مگر اینکه یک نیازهای یونیک منحصر به فردی وجود داشته باشه که دین اونجا یک کاری میکنه. و این دقیقا همان، یعنی دنبال همان باید رفت، و در غیر این صورت ما از دین مستقیم خواهیم. این نکته اول. یعنی نکته اول و دوم با هم، اینکه شما گفتید که ما وارد اتاق میشیم چنین میشه و چنین میشه، هم روید وارد یه بازار میشیم، توی این بازار متاهای مختلف میفروشن، شما به نیاز خودتون نظر میکنید و بعد هم انتخاب میکنید دیگه. و در اینجا هم انتخابا میتونه متنوع باشه، واقعا این همون پلورالیزم دینیه. شما ممکنه بگید من نیازم رو بر مسیحیت بهتر پیدا میکنم، اون دیگری اینا همه مال معرفت اندیشه هاستی که من عرض میکنم. معیشت اندیشه ها اصلا نه این سوالا رو میکنن و نه اصلا انتخاب میکنن، از همون اول بچگیش مسیحی مسیحی، مسلمان هم مسلمانه و غیره. اما وقتی که به بلوغ عقلانی میرسن و این سوالا رو مطرح میکنن، دقیقا وارد یه بازار میشن که چند جور لباس میفروشن، چند جور کفش میفروشن، چند جور غذا میفروشن، چند جور کلا میفروشن. دیگه شخص میتونه اونجا انتخاب بکنه و این انتخابش هم کاملا به حق و رواست و خداپسند هم هست و چیزیست که مثل لباسی که به تن خودش میخوره، اونو پیدا میکنه با و با او زندگی میکنه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
دین وسیلت نیست بل خود غایت است، غایتی در خورد انسانیت است. در تأیید این، من به اینجا نگاه میکنم که دین غایت اندیش انسان ساز است و انسان خوب جهان خوب می سازد. نگاه می کنیم به اول اسلام، چطور دین یک جامعه عقب افتاده رو در عرض مدت بسیار کم، کسانی رو که دغدغه‌شون کشتن بچه ها و دختراشون و جنگای درون قبیله‌ای و برون قبیله‌ای بود، تبدیلشون کرد به آدم هایی که رشد و تفکر فلسفی و علمی و نجوم شناسی و ریاضی و پزشکی و اینا در کمتر از دو قرن کلی ما تغییر توشون میبینیم. پس به نظر من تایید میکنم اون نظریه شما رو که فکر میکنید دین غایت هست و خودش باعث ایجاد تغییرات شگفت انگیز در انسانها و جامعه میشه، چون که آدمی خوب خود به خود زیر بار حرف ناروا نمی‌رود، زیر بار ظلم و زور و زر نمی‌رود. پس کاملا درسته که هدف دین غایت است، هم خود دین غایت است.
بسیار ممنون. بله، خیلی خوب تشریح کردید، سپاسگزارم.
خواهش.
خب دیگه دوستان رو به خدا می‌سپاریم.